آخر منه، سجده میکنم به این پرچم پاک، سپر بلای مردمم میشم. با غرور منو بذارین توی خاک، پرچم پیرهن آخر منه، سجده میکنم به این پرچم پاک، سپر بلای مردمم میشم. با غرور منو بذارین توی خاک. مادرم گفته با دشمنت به جنگ، وطنت یه تیک از قلب منه، قول مردونه دادم به مادرم، نذارم قلبش و هیشکی بشکنه. پدرم واسه وطن جونشو داد، انتقام خونشو میگیرم، دشمنش تو هر لباسی باشه شک نکن که جونشو میگیرم. پرچمت پیرهن آخر منه، سجده میکنم به این پرچم پاک، سپر بلای مردمم میشم. با غرور منو بذارین تو خاک. پرچمت پیرهن آخر منه، سجده می کنم به این پرچم پاک، سپر بلای مردمم میشم.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
به هوش باش که ایران تو را پیام دهد، تو را پیام به صد عز و احترام دهد. نسیم صبح که بر سرزمین ما گذرد، ز خاک پاک نیاکان تو را سلام دهد. ایران نامه. به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام. یکی دیگر از برنامه‌های ایران نامه رو تقدیم شما می‌کنیم. گفتگوی نصرالله حدادی رو بشنوید با یوسف علی میرشکاک درباره شعر و ادبیات و برداشت‌های مختلف از اشعار شاعران.
درود بر سرور و استادم جناب دکتر حدادی، در خدمت ایشون هستیم و ریش قشی مسلماً دست ایشونه رشته‌ای برگردنم افکنده، دوست میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. در خدمتم حضرت استاد.
ممنونم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت هموطنان عزیزم. یوسف نازنین میبرد یا میکشد؟
حالا میکشد، میبرد،
فرقی نمیکنه. این برداشت های متفاوتی که میتوانیم از یک شعر داشته باشیم، از یک گفته به عبارت میتوانیم داشته باشیم، مثلا یکی از خصوصیات ادبیات فارسی دست فرس میدم خدمتت. اون شش رکن اصلی ادبیات فارسی، هر کسی بر ظن خود یار قضیه میشه دیگه و برداشت های متفاوتی داره. از تو به عنوان شاهنامه شناس همین اول کار بپرسم که از نگو، چون توی این بحث میخوام این مطلب رو با هم داشته باشیم، که اون هجو نامه‌ای که منسوب به فردوسی بزرگوار هست علیه سلطان قز، به نظر تو صحت دارد یا ندارد؟ هرچند که در چهار مقاله نظامی عروضی به چند بیتش اشاره شده.
یکی از سندهاش همون چهار مقاله است، دیگر این که اغلب اون ابیات بی تردید کار حکیمه. حالا ابیات دیگه ای که راویا یا اونهایی که کتابت میکردن توش دست بردن شروع شده، ولی استواری کلام فردوسی کاملا توی اون هجو نامه معلومه. به علاوه وقتی که محمود غزنوی میفرسته دنبالش که دستگیرش کنن، اون مدتی رو که در خانه پدر ازرقی هروی شاعر توی صحافونه اونجا خودش رو به اصطلاح پنهان کرده بود، برای چه پنهان کرده بود؟ محمود غزنوی برای چه مأمور به توس میفرسته که بگیرنش و دست خالی برمیگردن؟ برای چه فردوسی میاد نسخه خودش رو برمیداره میبره پیش شهریار طبرستان و اون هجو نامه رو ازش میخره و یه مختصری بهش میده و ما رو میگه محمود رو بر تو شوراندن و تو مردی شیعتی یا حالا رافضی هستی و خود ائمه شیعه رو دنیاوی به کار نبوده است. این نشون میده که حتما چون این ماجرایی بوده و فردوسی هم آدمی نبوده که بخواد زیر بار محمود غزنوی بره. حتی من معتقدم که اشتباه از خود فردوسی بود، باید با سامانیان کنار بیومد، ولی سامانیان چون ادعا میکردن که نسلشون به ساسانیان میرسد و این قضایا، زیر بار این پدیده نرم. جالبه که محمود هم چون این ادعایی داشت و به تعبیر ابوریحان بیرونی برای شجر رومه درست کرده بودن و نژاد این ترک غزنوی رو، تورانی رو به کیانیان میرسوندن. مسلمان فردوسی باید چون این واکنشی در برابر
سلطان قز نشون میداد،
بی وفایی محمود غزنوی نشون میداد. بله.
از کنم خدمتت، فردوسی برای اینکه منتقل کنه آگاهی رو به پادشاه غزنوی، میگه یکی بندگی کردم ای شهریار که ماند ز تو در جهان یادگار. من خودم رو کوچیک کردم برای اینکه تو بزرگ بشی و بمانی. بناهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب. پی افکندم از نظم کاری بلند
از باد و باران نیاورد گزند.
بدین نامه بر عمرها بگذرد، بخواند هر آن کس که دارد خرد. نه زین گونه دادی مرا تو ندید، نه این بودم از شاه گیتی امید. فردوسی میفهمه با کی طرفه، اما به هر صورت ضرورت‌های زمانه خودش رو هم درک میکنه. من نمیدونم که بسیف چند این شعر از کیه. ابن یمین فریومدیه، حکیم ناصر خسرو قبادیانیه، حتی ملا احمد نراقی صاحب معراج السعاده است، حتی به خیام و مولانا منصوب کردن. دو تا روایت داره که من هر دو تا روایت چه میخونم. از کنم خدمتت که روایت ادیبانه ترش این است: آن کس که بداند که بداند که بداند، اسب خرد از گنبد گردون بجهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، آگاه نمایید که بس خفته نماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهر مرکب
ابدا دهر بماند.
اما یک حالت چیزی داره که خیلی مرکبتر و خیلی غلیظتره: آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند. آن کس که بداند و نداند که بداند، با کوزه آب است ولی تشنه بماند. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به مقصد برساند. آن کس که نداند و بخواهد که بداند، جان و تن خود راز جهالت براند. آن کس که نداند، که نداند، که نداند در جهل مرکب عبد و در بود. اما یه چیز بدتر از این هم وجود داره، آن کس که نداند و نخواهد که بداند، حیف از چنین جانوری زنده بماند. ببین توی روایت های مختلف آگاهی در ایران زمین از دیرباز، حالا چیزی که گفتی من اشاره داشته باشم به کتاب استاد محمد امین ریاهی که بس مصطفایی در مورد این مسئله چیز داره، آره، در مورد هشت نامه فردوسی. ببین زندگات ملک و شعرها بهار اصلا دوتا شعر داره، یک 1291 میگه راجب خواص و ناس، یکیشو همون سال میگه راجب عوام و ناس که حتما شنیدی و من زحمت چه میدم که از هر کدوم یه چند بیتی بخونی. اما قبل از اینکه تو زحمت بکشی چنین کاری رو بکنی، زنده یاد فرخی یزدی. ببینی که چیزهای دردناک ایران اینه که ما نمیدونیم فرخی یزدی کجا دفنه. خیلی حرفه ها این آدم میدونسته آگاهیش لازمش چه چیزهایی میتونه باشه.
میگه
رسم و ره آزادی یا پیشه نباید کرد، یا آن که زجانبازی اندیشه نباید کرد. تو دیگه حق نداری اگر وارد این راه شدی، دیگه حق نداری اندیشه کنی که آقا چرا وارد این راه شدی، یا نیا یا مکن با پیلبانان دوستی، یا بنا کن خانه ای در خورد پیل.
تو کلام حضرت مولانا میگیم یا جنگ نرو یا دارکن نکن، یا جنگ نرو
یا مادر نکن. چقدر زیبا بودی. سودی نبری از عشق گر جرأت شیرت نیست. آقا اگه شیر نیستی نه وارد معامله نشو. آسوده گذر هرگز زین بیشه
نباد.
گر خون رزد باید ای مالک بی انصاف، خون دل دهقان را شیشه نباید کرد.
گفتگوی نصرالله حدادی با یوسف علی میرشکاک رو میشنوید درباره شعر و ادبیات و برداشت‌های مختلف از اشعار شاعران.
این فهم و درک از دنیای پیرامونی و نفی استبداد، ببین چقدر زیباتر در یک قطعه شعر دیگه‌اش هست که قطع این تعهد انسانی یا تعهد اجتماعی رو با خودش به عبارتی داشته و داره. اگر مرد خردمندی تو را فرزانگی باید، و اگر همدرد مجنونی غم دیوانگی باید. اگر مرد خردمندی تو را فرزانگی باید، وگر هم درد مجنونی غم
دیوانگی
باید. رفیقی بایدم همدم به شادی یار و در غم هم، و از این خیشان نامحرم مرا بیگانگی باید. منو گنج سخن سنجی که کنجی خواهد و رنجی، اشاره به زندانش داره. چون من گر اهل این گنجی تو را ویرانگی باید. چقدر زیباست، اصلا میگن که گنج رو در ویرانه ببرد پیدا کرد. چو زد دهقان زحمت کش به کشته عمر خود آتش، تو را ای مالک سرکش جوی مردانگی باید. قناعت داده دنیا را گروه بی سر و پا را، چرا با این قنا ما را غم بی خانگی باید. در این بی انتها وادی چو پا از عشق بنهادی، به گرد شمع آزادی تو را پروانگی باید. این همه اصطلاحات عامیانه در یک غزل بسیار زیبا از زندیات فرخی هستی. ببین همیشه این جامعه ما شما فکر میکنیم که طبقات زیرین هستن که میتوانند ایجاد اشکال بکنن، اما نگاه جامعه بهار و جهانبینی که این مرد بزرگ داره، بهار فراز و فرود زندگیش خیلی زیاده و خب خیلی ها سازرین کوب مثلا میگه که بهار خیلی تلوان مزاج داشت. من اینو یه روزی با فرزند ایشون سرکار خانم شهزاد بهار من در میون گذاشتم این مطلب رو، گفتم که میگن پدر شما خیلی طلبونه مزاج داشت. میدونی که بهار در آرامستان ظهیرالدوله دفنه، در پای مقبره این بزرگوار ما این مطلب رو من گفتم و ازش تصویرم گرفتیم و اینها. جمله بسیار زیبایی داشت، اونچه که فرخی میگه که اگر که وارد این ماجرا شدی این تعلقاتی موقع ازده نمیده. خب پدر من 6 بچه داشت، درآمد و ممری نداشت. از قدیم الایام چه حالا بعد از مشروطیت و چه در دوران پهلوی اول، همیشه پدر من در مزان اتهام بود و حالا اون ماجرای ترور که حالا منتسب به یکی دیگه این ها زندان ها. و این نگاه جهانبینی جامعه مرحوم بهار رو دوست دارم یه چند بیتی از اینو بخونی با اون بذار این چیز شما بخونم. میگه در سال 1290 خورشیدی بهار از دست از جهل عوام الناس که غالبا بر ضد مسائل منافع خیش قیام میکرد، مقالات تجددخانه بهار که در زمانه نوبهار مشهد نشان میافت به باد انتقادهای جاهلانه میگرفتن سخت برآشفت و تبع اساسش برانگیخته شد و این قصیده مستزاد در مذمت از عوام انتشار داد. اما در مورد خواص میگه پس از انتشارات قصیده مستزاد جهل عوام بهار مفاسد خواص را نیست از نظر دور نداشت و برای دلجویی از عوام که آلت اجرای مقاصد سوء خواص واقع میشدن قصیده مستزاد دیگری بر همون وزن روال در مذمت از خواص ساخت که در نوبهار چاپ و منتشر شد. نه یه چند بیت از این بخونی چند بیت از اون.
بله. غم دل با که بگویم که دلم خون نکند، غمم افزون نکند، سر فرو برد به چاه و غم دل گفت امام، داد از دست عوام. سخنی پخته نگفتم که نگفتند به من، چند از این خام سخن، سوختم سوختم از سردی این مردم خام، داد از دست عوام. زان که پیغمبر گفت است و در اون نیست شکی، نپذیرند یکی وحی منزل شمرندان که شنیدند از مام، داد از دست عوام.
حالا من بین این دوتا چیز یک مطلبی رو بگم. میرزا رضا کرمانی، میرزا ابوتراب خان نظم الدوله بهش میگه که تو از کجا به فکر قتل شاه شهید افتادی؟ میگه که از کجا نمیخواد، از کند و زنجیری به ناحقی که در امیریه در خونه کامران میرزا نایب سلطنه و در قزوین کشیدم. اما اینجاش خیلی شگفت انگیزه یوسف. بهش میگه که تو انوشیروان عادل پشت در داشتی؟ میگه اینقدر باید کشت تا انوشیروان عادل بیاد. اما بقیهشو چقدر زیبا میگه، میگه مگه تو نمیگی که مثلا شاه اینجور بود اونجور بود فلان بود بسار بود و تو زدی کشتیشو اینها؟ مردم این داد از جهل عوام ها، مردم الان بیرون ناراحتن، سیاه پوشیدن، گریه میکنن، شله میدن، نظری میدن، تو سر کله خودشو میزنن، میگن شاه شهید شد، بی پدر شدیم. اینو چی میگی؟ میرزا رضا جواب دندان شکنی میده به میرزا ابوتراب‌خان نظم الدوله، میگه که من در مظلومیت با این ملت شریکم، در حماقت که من شراکتی ندارم. ببین این سخن جزمیست که از سوی یک انسانه. بعد بهش میگن که تو وقتی شاه زدی چرا فرار نکردی؟ مگه نمیدونستی عاقبتت اینه؟ میگه تو نمیدونستی، من میدونستم برای چه کار میکنم.
گفتگوی نصرالله حدادی با یوسف علی میرشکاک رو میشنوید درباره شعر و ادبیات و برداشت‌های مختلف از اشعار شاعران.
از خواص است هر آن بد که رود بر اشخاص، داد از دست خواص. کیست آن کس که ز بیداد خواص است خلاص، داد از دست خواص. داد مردم ز عوام است که کل انعام هم. اشاره به اولای که کل انعام برامده برد. داد مردم ز عوام است که کل انعام هم. به خدا بدنام هم. که خرابی هم از دست خلاص است. خلاص. داد از دست خلاص. خیلی خاصان به هوای دل خود هرز درا. ایمن از حفظ و جزا. ور عوامی سقطی گفت در افتد به قصاص، داد از دست خواص. آمی از بیخبری خیر ندانست ز شر، اندر افتد به خطر. عالمان در پی تحصیل ملازند و مناس، داد از دست خواص. بهر محرومی آمان فقیر ناچیز، قلم خاصان تیز. همچو بر خیل عجم نیزه سعد وقاص، داد از دست خواص. عالمی آم یکی را کند از وسوسه مست، سازدش آلت دست. این به جان کندن و آن یک به تفنن رقاص، داد از دست خواص. با درود به روح پرفتوه ملک و شورای بزرگ، دیوان رو خدمت حضرت عالی.
مرسی، ممنونم. ببین یوسف جان، بسیار از اصطلاحات عامیانه مردم کوچه و بازار چه در دست عوام چه دست خواص رو ما دیدیم که بهار نقل کرده. سوختم سوخت و سردی این مردم خام. یه تو خامی پخته نشدی. خام بودم پخته شدم سوختم. به کارگیری اصطلاحات عامیانه مردم کوچه و بازار، یکی از ملاحت‌های شعر فارسی است که از سوی بزرگان و اهل فنی که بر سخن و زبان و زوایای سخن مسلط بودن میتونستن اینو بیارن به شکیل ترین شکل ممکنه اونو در مقابل
مردم بگذارن. اون چی که از عوام میگیره چنون خاص بیان میکنه و رفعت میده به
در این بحث آگاهی و دانستن و استفاده از لغات عامیانه در شعر، زنده یاد مشیری خیلی زیبا اون اشکی در گذرگاه تاریخ میگه از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت حابیل، از همان روزی که فرزند آدم زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید، آدمیت مرد. گرچه آدم زنده بود، آدم زنده ای دیگه. ببین ما تو ادبیات فارسی اصلا داریم مثلا یه شاعری یه شعر فاخر بگه و کلمه هیو به کار ببره، منظورش مدام و پیاپی دیگه.
قبل از این روزگار نداشتیم.
نداشتیم. روزگار مرگ انسانیت است. من که از پژمردن یک شاخ گل، از نگاه ساکت یک کودک بیمار، از فغان یک قناری در قفس، همه اینا ضرب المثل های سایر زبان فارسی شده. یعنی قدرت مشیری بزرگ در این است که اینها رو آورده به زبان عامیانه مردم. از غم یک مرد در زنجیر حتی قاتلی بردار، عشق در چشمان و بغزم در گلوس، و در این ایام زهرم در پیاله، عشق خونم در سبوس، مرگ او را از کجا باور کنم. صحبت از پژمردن یک برگ نیست. این جز ضرب المثل های سائری است که در روزگار ما از مشیری در زبان ما باقی مونده. وای جنگل را بیابان میکنند، عمق فاجعه رو با یک زبان بسیار ساده. دست خونالود را در پیش چشم خلق پنهان میکنه. هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا، آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند. صحبت از پژمردن یک برگ نیست. فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست. فرض کن یک شاخ گل هم در جهان هرگز نرست. فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست. در کویر سوت و کور در میان مردمی با این مصیبت ها صبور، صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق، گفتگو از مرگ انسانیت است. چقدر زیباست کلام فاخر بهار بزرگ، کلام غزلهای زیبای فرخی یزدی و اشعار نوعی که زندیات مشیری این مطلب که اینها بتوانند ادبیات عامیانه مردم رو در این قالب بیارن و عرضه کنن خیلی هنره.
اصلا هنر سخن بر هنر شاعر اینه که بتونه یه پل بزنه بین زبان عوام و زبان خواص. و استاد همه معماد غزل جناب حافظ، من این چند سال اخیر متوجه شدم که استثناء بودن زبان حافظ مال اینه که نحو فارسی شیراز رو وارد زبان فارسی کرده.
جالبه، نمی‌رسم
خیلی ها به خود منم فکر می‌کردم که این تفاوت کجاست. اون مدتی که حافظ درس می‌دادم دیدم ایداد بیداد این نحو ویژه فارسی شیرازی که هنوزم شایع و دایر اونجا اینه که خیلی ها دنبال این بودن که ببینن راز غلبش بر سعدی چیه بر دیگران. آره،
بسیار نیکو،
فدای شما.
گفتگوی نصرالله حدادی و یوسف علی میرشکاک رو شنیدید درباره شعر و ادبیات و برداشت‌های مختلف از اشعار شاعران. به این ترتیب با همراهی شما ادب دوستان و اهالی فرهنگ به پایان ایران نامه‌ای دیگر رسیدیم. تا ایران نامه بعد، خدا نگهدار.